أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثالثه، دیروز این معنا رو ترک کردیم که یک مشکلی که ما در کلمات مرحوم صاحب عروه داریم و در کلمات مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه و بسیاری از اعلام در مقام، عبارت از این است که وقتی وارد بحث شدن و میخوان استدلال کنن، از مفروض کلام خارج شدند. مفروض کلام، چیزی که صاحب عروه خودش مطرح کرده، بحث ما، فرض ما، فی احجاج سبیه هست. احجاج سبیه موضوعی است که با حج سبیه متفاوته. احجاج سبی یعنی حج دادن، حج و سبی یعنی سبی حج خودش به جا بیاره. گیرش این است که در حج سبی فقط گیرش این است که بلوغ نداره، اما احجاج سبی این است که اصلا خودش نمیتونه اعمال رو به جا بیاره. اینا تفاوت میکنه با هم. بحث ما در احجاج سبی هست و فرعیم که مرحوم صاحب عروه عنوان فرموده تمسک میکنه در مورد هدیه به روایات، به سید، کفاره سید علل ولی به روایات. همه اینها روایاتی است که در مورد احجاج سبی داره بحث میکنه، حج سبی نیست. عنایت بفرمایید، روایات اینها هست. فرمو انهو، احرمو انهو، جردوهو، قسلوهو. بچه است که خودش نمیتونه لباساشو در بیاره، خودش نمیتونه خودش رو تطهیر بکنه. کما یجرد المحرم، در مورد سؤال راوی هست در صحیحه عبدالرحمن بن حجاج، ان معنا سبیان مولودن فکیف نسل او به، اینجاست. یا یطاف بهم یرمی انهم، در صحیحه معاویه بن عمار عن ابی عبدالله. یا فرمایش امام قوله در صحیحه زراره، اذا حج الرجل به ابنه و هو الصغیر فانه یامره ان یلبی، بعد داره فان لم یحسن ان یلبی لبو ان و یطاف به و یصلی ان. خب ما اینا رو داریم در این روایات. در احجاج سبی امام می فرماید کفارت و سید علل ولی، در اینا می فرماید. مسئله موضوع احجاج سبی هست. وقتی احجاج سبی هست، ما بحث در ممیز نداریم، در غیر ممیز هست. ولذا بحث بر سر این است که ما سوال داریم، هم از مرحوم صاحب عروه، هم از مرحوم آقای حکیم، هم از مرحوم آقای خویی. وقتی موضوع احجاج سبی هست، سبی که مناسک رو خودش نمیتونه انجام بده، باید رمیش داد، از طرفش رم کرد، طوافش داد، سعیش داد. اونجا در تعبیراتی که داریم، طوافش بدید، سعیش بدید، اما رم رو از طرفش بیارید. یوسندی ان شما تازه امروز تشبه بودید؟ بله، قبلا گفتیم روایات تصریح میکنه، ما نوکر دلیلیم. روایات رم رو میگه رم از جانبش بکنید. سه تا روایت اینجا داریم که آقایون از صاحب عروه، آقای خویی، آقای حکیم استدلال کردن. این روایات رو بحث سندی کردیم، بحث دلالی کردیم، عرض کردیم رمی یرمی انه، ولی از طرف او رمی میکنه، خود بچه رمی میکنه. خب اینا گفتیم. اینا اونی که ما داریم بچه انجام بده، خاطرتون هست، اینو دقت کنید با عرضی که کردیم که تکرار نکنیم. یکی یطوف به، یکی یسعا به، که خودش رو ببری توافش بدید. اونجا هم در سعی و تواف گفتیم، چون سعی و تواف حضوره نه راه رفتن. راه هم نره، سوار اسبم باشه، سوار دوچرخم تواف بکنه، توافه. توجه فرمودید؟ مشی موضوعیت نداره، ولذا تو بغل من این بچه هم باشه، این تواف داره میکنه. اونجا گفتیم مفصلا، اینا رو اشکالات خورده الان نکنیم. ما در اینجا پس این روایات، بحثی که ما داریم اینه، سوال ما این است که وقتی موضوع و مفروض کلام احجاج صبیح است، اینجا تمسک به اون روایت شریفه که عمد و صبیه و خطأه واحد یعنی چی؟ اینجا این غیر ممیز اصلا عمد در موردش صادقه که ما بیایم بگیم عمدش و خطأش یکی هست؟ ما میخواییم حکم خطأی جاری کنیم، این در جای روایت فرض میکنه که عمد ممکن باشه ازش، که ما بگیم ما یستر و منه و عمدن ما یترتب و علیه به ما یترتب و علا ما یستر و انه و خطأن، اینجور بگیم. ولذا مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علی اینجا دقتی دارن، البته دقتیشون هم ضمنیه، یعنی مطلب دیگری رو میخوان بفرماین. در ضمنش یک نکته میفرماین که در اینجا برمیاد از کلام جناب شیخ انصاری که در مورد غیر ممیز روایت عمد و صبی و خطأه واحد این است که اصلا از صبی غیر ممیز عمد صادر نمیشه. معناش اینه که آقا هم میخواستن همین مطلب رو به نحوی بفرماین، عمد صادر نمیشه اصلا از صبی در غیر ممیز، عمد صادر نمیشه. چرا؟ برای اینکه این صبی ما یستر عنه، صبی غیر ممیز کل ما یستر عنه کما یستر عن المجنون کما یستر عن القافل، افعالی که ازش صادر میشه، چون این رو گفتیم ما اساس حرف ما هم عبارت از این است که از مرحوم آقای حکیم اخذ کردیم اگر خاطرتون باشه که فعل عمد یعنی فعلی که صدر عن قصدن، الفعل المتقدم بالقصد، و صبیی که تمیز نداشته باشه یعنی خوب و بد براش قابل تشخیص نیست، فعل عن قصدن نمیتوانه انجام بده. اون فعل عمدی که در ما در اصطلاح داریم عن قصده نمیتونه انجام بده. ولذا مرحوم شیخ به این معنا اشاره میکنن، عرض کردم اشاره تلویحی شیخ در رساله میفرماید فَإِنْ أَصَابَ سَيْدًا فَعَلَىٰ أَبِيهِ فِي صَحِيحَةِ زُرَارَةِ، اینو داره. بعد میفرماید وَهِيَ الْعُمْدَ فِي مَا فِي الْمُعْتَبَرِ وَالْقَوَائِدِ وَالْكَافِي وَالنَّهَایَةِ کلمات این اعلام من وجوب ما یلزمه من الکفارت لازمه، عمده دلیل این آقایون که کفاره در اینجا علا ابیه برای این آقایون اینه، لا ما فی المعتبر و غیرهی از محقق من انها قرمون ادخلها علیه الازن لهو فی الحج، محقق در معتبر آمده این مسئله رو عنوان کرده که این که کفاره صید رو ولی باید بده قرامتی است که ولی میپردازه در مقابل اذنی که برای حج داده. در صبی ممیز، باز اینجا هم این به اصطلاح مخلوط شدن هست، در صبی ممیز خاطرتون هست مرحوم صاحب عروه فرمود اگر صبی ممیز باشه حج انجام بده استحباب حجش متوقف بر این است که اذن بگیره. خاطرتون هست ما حالا قبول نکردیم، اما صاحب عروه میفرمود اذن بگیره. ایشون میفرماید خیلی خوب، این آقای ولی میخواست اذن داده، حالا که اذن داده غرامت اذنم بکشه، این بچه میره سید به جا میاره باید از جاش کفاره بده. این حرفیست که مرحوم محقق زده که شیخ اشکال میکنه، لا ما فی المعتبر و غیره من انها قرمون ادخلها علیه الاز لهو فی الحج اول از فی الحج لذی هوا من شرائطه لیس سببا لوجوب الکفاره الالسبی بل سبب لهو، شیخ میفرماید هوا ما یفعله السبی من الجنایات، نعم جعل الولی بالاذن جنایاتهی اسبابن الا ان مجرد ذالک لا یوجب التسبیب. بعد ایشون می فرماید الا ان المباشر هنا لذات الفعل ضعیفون، مباشر ضعیف است نسبت به مسبب. فان السبی، این عرض من هست که اشاره که شیخ داره اینجاست، فان السبی فی فعل ما یحرم علی المحرم کالقافل فی حرکاته، ولذا ورد ان عمده خطاون، این کلام شیخه، بل کل بهائم فی حرکاتها. چجور بهیمه، البته بهیمه حالا غفلت نیست، اینجا کار نداریم، اون جهتی که شیخ میخواد بفرماد درسته، چون بهائم روی غریزه عمل میکنن، از کوچکی تا بزرگی اونا جهتدار حرکت میکنن. این قافل که ما میگیم به حساب خودمون میسنجیم، مثال درست نیست، کما اینکه مرحوم آقای خویی هم مجنون رو کل بهائم قبلا گرفتن که اشکال کردیم، ما به این کار نداریم. اما این حرف شیخ نکته ایست، ولو این نکته رو باز نکردن در بین حرفا، چون در کلام محقق هم همین اختلاف وجود داره. اذن که ما صحبت میکنیم که جناب شیخ شما اذن رو دارید بر میدارید به سر محقق میکوبید، که محقق که میگه اذن دادن ولی این علت هست برای غرامتی که باید بپردازه، پس صیدم خودش بده، هدیم خودش بده، اذن داده. اذن در ممیزه، ما در غیر ممیز صحبت میکنیم. در آخر شما میفرمایید در اینجا فإن السبي في فعل ما يحرم على المحرم كالقافل في حركاته، بچه مثل قافل حرکاتش، یعنی اون چه که از بچه صادر میشه. این معنا معنای تمامی است در کجا؟ در اینجا که ما بیان بگیم طفل غیر ممیز که تمیز بین خوب و بد نداره، اینجا فعل عمدی نمیتونه ازش صادر بشه، عمدی که ما تصویر میکنیم، یعنی فعل انقصدن، فعل متقوم به قصد، نمیتونه ازش صادر بشه، این غیر ممیزه. وقتی غیر ممیز شد، خب عمد و سبی خطأ اون رو چجور معنا کنیم؟ شیخ میفرماید اصلا ظاهر روایت مراد نیست، بلکه روایت میخواد بگه در اینجا اصلا این سبی عمد ازش صادر نمیشه، هر چی صادر میشه خطأ اون. یعنی در واقع روایت اشاره میکنه به یک امر تکوینی که ان الفعل القصدی و ان الفعل المتقوم بالقصد که عمد باشه توی پرانتز لا یستر عن السبی، روایت این رو میخواد بگه. اگر روایت این رو بگه در غیر ممیز اشکال نداره، حالا ما میگیم گیرش چیه، اشکال نداره در غیر ممیز، همون جور که شیخ میفرماید حرکات السبی غیر ممیز کل قافله، اما اگر سبی تمیز پیدا کرد، وقتی حالت تمیز برای سبی پیدا شد، این که ما بگیم باز هم ما یفعله سبی کل قافله اول کلامه، نخیر. اگر سبی تمیز پیدا کرد یستر عنه العمد مثل کبیر، مثل بالغ، هیچ تفاوت نمی کنه. یعنی اینجا تشخیص میده این خوبه، برای اینکه این کار رو انجام بده میاردش، هازا فعل العمد، سبی بالغ نشده اما فعل عمد داره انجام میده، ولذا قائل شدیم به مشروعیت عباداتش. حتی مرحوم صاحب عروه یه تعبیری داره، ارزم به حضورتون که نه صاحب عروه، مرحوم آقای حکیم ظاهرن، که میفرماید ضرورت العلماء والعوام على صحت اعماله القصدیه من صلات و صیام و سفر و اقامت عشرت ایام، قصد میکنه ده روز جایی بمانه، این عصبی صادر میشه، این عصبی ممیزه. خب در این عصبی ممیز که حرکاتش مثل قافل نیست، ما میخوایم بگیم در اینجا این روایات عمد و سبی و خطأه واحد، این روایتی است فقط برای اون سبی غیر ممیز، هیچ دلالتی نسبت به سبی ممیز نداره. خب اول کلامه، اختصاص چرا بدیم؟ اینجا گیر داریم که ما اگر میخوایم معنا بکنیم نسبت به سبی غیر ممیز، معنایی که شیخ میکنه خوبه، چون در سبی غیر ممیز تصویر عمد صدور فعل عمدی تصویر نداره، نمیشه تصویر کرد، چون فرع تمیزه، فعل انقصدن فرع تمیزه. اما در کسی که اهل تمیز باشه، یعنی غیر بالغ ممیز، عمد داره، یستر عنه الفعل العمدی، و در اینجا خطا هم داره، کما اینکه بالغ هم خطا فعل ازش صادر میشه، یستر عنه الفعل خطأً کما یستر عنه عمدن. ممیز عین بالغ هست در این جهت. ما میخوایم عرض بکنیم، عرضی که ما داریم این است که این روایاتی که ما داریم، که دو تا روایت هم بیشتر نیست، عمد و سبیه خطأون، عمد و سبیه و خطأوه واحد، عمد و سبیان خطأون تحمله العاقله، یا تحمل علی العاقله، آقا نیستن دیروز، بله یحمل علی العاقله. خب در اینجا این روایات که وارد شده وزان روایاتی است که ما در رفع قلم عصبی داریم، رفع القلم عن السبی حتی یحتل، بر همون وزانه. چرا؟ برای اینکه در روایات رفع قلم عصبی حتی یحتل این معنا رو داریم که سبی اونجا در اون بابش، اصلا باب رفع این بحث رو میکنیم، در اصولم این بحث میشه، رفع قلم یعنی برداشتن قلم، برداشتن همیشه در جاییست که قابل وضع باشه، قابل گذاشتن باشه، و الا برداشتن در جایی که قابلیت گذاشتن و وضع نیست که معنا نداره. حالا یه عده اونجا در اصول بگن این به معنای دفع، این خلاف ظاهره، در جای خودش گفتیم رفع همون معنای خودش رو داره، رفع یعنی قابلیت گذاشتن هست، قابلیت برداشتن هم هست. در سبی اونجا بحثش رو میکنیم، رفع القلم، اولا میگیم قلم تکلیف علت هم داره، حالا اون بحثش مفصله، اینجا قلم تکلیف است که رفع میشه و برداشته میشه. قلم تکلیف که برداشته میشه باید قابل گذاشتن باشه که برداشته شده. اینو چی توضیح میدی؟ آیا قلم تکلیف برای سبی قابل گذاشتنه؟ اونجا این حرف رو میزنیم که سبی اگر ممیز باشد قابل تکلیف هست، ولذا اقلا به ما هم اقلا سبی ممیز را تکلیف میکنن و قابل تکلیف میدارن، قابل میدونن. شما در این مدارس بچه میره ابتداییه، ارزم مشق بهش میگن، ازش تکلیف میخوان یا نمیخوان، حالا تکلیف الهی نیست اما تکلیف بشری که هست، اقلایی کار. اگر ما مکلف کردیم ممیز را به امری تشخیص میده خوب و بد را مکلفش کردیم به خوب، اینجا قبح عقلی نداره. شارع آمده این بچه را که ممیز هست امتنانن، یعنی خواست خرجی کرده، خواست خرجی کرده که قلم تکلیف رو ازش برداشته، قلم تکلیفی که قابلیت گذاشتن داشته عقلن، اقلا هم مانعی نمیبینن، شارع خواست خرجی کرده برداشته، میتونست بر نداره حتی یحتلم، بنابراین امتنان منتی است که شارع گذاشته. حالا به قول آقایون بر امت مرحومه است، در حدیث رفع هم همین معنا رو داریم دیگه، این عنایتی است که شارع کرده، امتنانی است که شارع نسبت به این امت داشته. حالا وقتی که اینجور شد، بنابراین ما این حدیث رفع قلم را در مورد سبی ممیز میتونیم جاری بکنیم، نه در سبی غیر ممیز. در سبی غیر ممیز قلم تکلیف قابل گذاشتن نیست. چجور سبی غیر ممیز رو شما میخواد تکلیف بکنید؟ اصلا قبیحه که شارع تکلیفش بکنه، رفع معنا نداره اونجا. این روایاتی هم که عمد و سبی خطأون بر وزان روایات رفع القلم عن السبی حتی یحتلم هست و اختصاص داره به سبی ممیز، اصلا سبی غیر ممیز رو شامل نمیشه، شامل نمیشه. در ما نحن فیه هم. ما در اینجا معنا می کنیم این دوتا روایت را، عمد و سبیل خطئون که مورد استدلال جناب صاحب قربان واقع شده، نه اونجور که شیخ معنا می کنه که سبی اصلا فعل عمدی ازش صادر نمیشه، او در سبی غیر ممیزه. ما اینجور معنا می کنیم از سبی که موضوعش هم ممیز هست، یستر الفعل عمدن و یستر الفعل خطئن و غفلتن، هر دوش صادر میشه ممیز. اون عنایتی که شارع داره و امتنانی که شارع داره که در حدیث رفع قلم پرده ازش برداشته، در اینجا هم خودش رو نشون میده. و اون این که ما میاییم اون چه که یترتب علل عمد، یترتب علل عمد من الاحکام، ما این رو از روی سبی بر میداریم و این فعل عمدیش رو یترتب علل خطا برش بار میکنیم. دیروز یه نکته رو عرض کردم که بعضی از آقایون دیدم اشکال میکنن، حالا شاید باز جا نیفتاده باشه. نکته ای که عرض کردیم تنزیلیست که در اینجا وجود داره، این تنزیل رو فراموش نکنیم. در اینجا داریم عمد و سبیه خطعون در روایت دوم، در روایت اول عمدهو و خطعهو واحد. خب دیروز عرض کردم در این روایات عمدهو و خطعهو واحد، یعنی تکوینن واحد مثل همه یکیه. خب تکوینن که نمیشه، عمد خطع خطعه، تکوینن که مثل هم نمیشه. یا عمد و سبی خطعون، خب به زور که نمیشه، عمد و سبی خطع نیست، عمد و سبی عمدون خطعهو خطعون، تکوینن نیست. وقتی تکوین نیست شارع داره بیان میکنه، وقتی شارع پاش میاد وسط صحبت تعبده، تعبد که آمد تنزیل پیدا میشه، یعنی شارع میاد میگه من شارع میام این عمد را به منزله خطا قرار میدم، به منزله تشبیه. خب مطلق که نمیشه تنزیل باشه، به جهت خاصه. دیروز عرض کردم شأنیت شارع که تبیین حکم اختصا میکنه که در اینجا تنزیلی را که به عمل آورده است در مقام ترتب حکم باشه، یعنی ما یترتب علی الخطا داریم، ما یترتب علی العمد هم داریم. من شارع تنزیلی که اینجا برای این بچه میکنم که امتنانم هست، عنایتم هست نسبت به او، این است که ما یترتب علی عمدش را تبدیل میکنم به ما یترتب علی الخطا، یعنی فعل عمدش را نمیبینم، فعل عمدش رو خطا محسوب میکنم، تمام احکامی که بر خطا مترتبه اینجا مترتب میکنم. این چیزیست که در اینجا ما از این روایات میفهمیم. بفرمایید. حالا حضرت عالی، خب این نظر شریف شماست، اما بله ما در اینجا چه در این حدیث، چه در حدیث رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، چه در این حدیث عمده و خطأه واقع، این نکته رو توجه داشته باشیم که مثل هر که شما مثال میزنید در ممیز، این نقطه ایست که لابلای این فروعی که صاحب قرب مطرح میکنه جلوه‌گری میکنه، نه اینکه حج صادر نمیشود از سبی، مستحب هم هست، حج واجبه که صادر نمیشه، او جداست، حج صادر میشه از سبی، حج مستحبی، ما هم گفتیم اذن نمیخواد، توجه فرمودید، حج صادر میشه از سبی. چیزی که در اینجا مهمه، اساس امتنان و تقوم امتنان به او هست، تکلیف کردن و الزام کردن سبیه. نماز بخون، اب نداره، نماز مستحب بخون، قبوله، ما میپذیریم، صحیحه، حتی نماز از جانب دیگری بخون، اینم درسته، اما اینکه نماز بر خودت واجب کرده باشیم که اگر نخوانی چوبت میزنیم، نه، این تکلیفه. اجازه فهم چی؟ نه اجازه فهم نه نه خیلی نه این نیست اصلا. شما برید قاطی کرد، عذر میخوام این تعبیر من درست نبود، قاطی شد مطلب. نه ببینید، شما وضع رو با تکلیف باز البته شما تقصیر ندارید. وقتی از کلام آقای خویی اینجور واقع شده، آقای حکیم شاهد میاره از وضعیات برای تکلیفیات، ما به شما به خودش کار میکنیم. عنایت بفرمایید، حالا صبر کنید. شما ما در اینجا بعد اونا وضعه، اونا که شما میارید ربطی به اینجا نداره. ما در تکلیف بحث میکنیم. تکلیف یعنی الزام. شارع الزام رو از این سبی برداشته، یعنی ملزمش نمیکنه. درست شد؟ وقتی ملزمش نمیکنه، ما فقط این رو میگیم در اینجا. مدلول رو شما الان در نظر بگیرید. مدلول این روایات، استظهاری که از این روایات ما داریم، عبارت از این است که ما در مورد سبی یه خاص خرجی داریم انجام میدیم. خاص خرجی عبارت از این است که ما یستر منه عمدن را ما تنزیل میکنیم منزله ما یستر عنه خطئن، به لحاظ ترتب احکام ما میام این کار رو انجام میدیم. درست شد؟ روایت این رو میخواد بگه، این دوتا روایت. حالا بقیه جهات رو بعد میگیم. اگر ظهور روایت این هست، این ظهور نسبت به سبی غیر ممیز هیچ گونه دلالتی نداره. چرا؟ چون این معنایی که ما میکنیم باید در جایی باشه که شخص سبی قابلیت داشته باشه ازش عمد صادر بشه، که اون وقت شارع بیا تنزیل کنه عمدش رو منزله خطا. سبی غیر ممیزی که قابلیت نداره عمد ازش صادر بشه، فعل قصدی ازش صادر نمیشه. فعلی که متقوم به قصد هست ازش صادر نمیشه. چجور شارع بخواد تنزیل کنه عمدش رو منزله خطا؟ عمدی نداره که تنزیل بشه. ما این رو بخواییم بگیم، عنایت فرمایید. بنابراین این روایات چه به لسان عمد و سبیه و خطأه واحد، یا به لسان عمد و سبیه ارزم به حضورتون که خطأون، فرق نمی کنه. این فقط مورد و موضوعش سبی ممیزه. در سبی غیر ممیز اصلا موضوع نداره. وقتی موضوع نداره، مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه در این فرع داره از احجاج سبی صحبت میکنه. احجاج سبی مربوط به چیه؟ مربوط به سبی غیر ممیزه. ممیز که احجاج نمیخواد، خودش به جا میاره. احجاج، من این نکته‌ای که عرض کردم دیدم، حالا بعد میگیم. در حواشی که بر عروه داریم، مرحوم فیروزآبادی، مرحوم آسید محمد فیروزآبادی از افراد مقدمی است که بر عروه حاشیه نوشته، یعنی از اون اول کسانی ظاهرا اول، حالا یا ایشون بوده یا مرحوم جواهری نوه مرحوم صاحب جواهر یا ایشون که حاشیه نوشتن. به این نکته متذکره که بحث ما در احجاج، این نکته رو ایشون متذکر شده، توجه فرموده. در احجاج سبی دارید بحث میکنید. احجاج مال غیر ممیزه. ممیز احجاج نداره، حج داره، او خودش داره انجام میده. بنابراین شما این روایت عمد و سبی خطئون قابل استدلال در مورد سبی غیر ممیز نیست، قابل استدلال در احجاج نیست. لا من صاحب العروه، لا من السید الحکیم، ولا من صاحب جواهر یا هر کسی که باشه. بنابراین در اینجا مطلبی که ما داریم عبارت از این است. این روایات وزانش، وزان رفع القلم عن السبی حتی یحتلم هست، او هم همینجوره. اونجا هم اختصاص داره به سبی ممیز، نه سبی غیر ممیز. پس ما این معنا که در اینجا بیایم در عروه استدلال بکنیم که فی سبی نسبه الا سائر الکفارات، کفاره سید که علی الولی نسبت به سایر کفارات، ما میخواییم بگیم نسبت به سایر کفارات قول سومی که صاحب عروه اختیار فرموده، لیس علی السبیه شیئون و لیس علی الولیه شیئون، استدلال کرده، دو تا وجه آورده. یک، ما وردم ان عمدهو و خطأهو واحد، دلیل اول، دلیل دوم انصراف، انصراف و ادلت الکفارات عن. این دلیل اول تمام نیست، دلیل اول تمام نیست که شما بیاید در اینجا در احجاج سبی به عمد و سبی و خطأه واحد استناد کنید. بله خود صاحب عروم استناد رو رد میکنه، اما طریق رد غیر از این است که ما میگیم. ایشون رد میکنه به حساب اینکه عنوان میفرماید که در اینجا عمد و سبی خطأان اختصاص دارد به باب دیات و جنایات. ما اون رو هم رد میکنیم، نه خیر، عامه. این روایات احجاج رو نمیگیره، سبی غیر ممیز رو نمیگیره، سبی ممیز رو میگیره، اختصاص به دیات هم نداره. وچی هم برای اختصاص نیست که حالا خواهیم گفت که این از کجا نشأت گرفته، این اختصاص به دیات در بین کلمات فقها اختصاصی نداره. اینجا وقتی مدلولش این شد که امروز عرض کردیم، اینو عنایت بفرمایید، مدلول این روایت این است که ما یترتب علی العمد و ما یترتب علی الخطا، باید این دوتا قابل تصویر باشه، عمد و خطا. ما یترتب من الحکم هم هست، ما تنزیل بکنیم، ما یترتب علی العمد را تنزیل بکنیم منزله ما یترتب علی الخطا دیگه، یا بالعکس شد، بالعکس باید بشه. یعنی ما احکامی که یترتب علی الخطا رو یترتب علی العمد باید قرار بدیم، تنزیل بکنیم. وقتی اینجور شد، لا محاله، هر چیزی اگر ما داریم یترتب علی الخطا و یترتب علی العمد، این باید مترتب بشه. به چه مناسبت شما بردید این روایت رو اختصاص دادید به باب دیات در حالی که در کفارات، این کفارات و اجمعه ها که ما داریم، اولا در این کفارات دو مورد ظاهرن هست که عمد و خطائش با هم دیگه هر دو کفاره داره، هم عمد کفاره داره هم خطا کفاره داره. در بقیه موارد خطا کفاره نداره، غفلت کفاره نداره، کفاره مخصوص صورت عمده. خب وقتی کفاره نداره در کفارات، ما یترتب علی العمد گوسفنده کفاره است، ما یترتب علی الخطا چیه؟ عدم وجوب گوسفنده. هذا حکمون، این جواز لا یجب علیه شیئون چیزی است که یترتب علی الخطا. توجه می فرمایید؟ به هر حال حکم براءت، جواز جواز حکم شرعی نیست، ما ازش تعبیر بکنیم به عدم وجوب، اما جواز براءت حکم شرعی. بنابراین در اینجا در کفارات این میبایست کفاره بده، یترتب علیه عدم وجوب کفاره، وجوب جاش رو میده به عدم الوجوب در مقام تنزیل، کفاره و غیر کفاره نداره. این بیانیست که عرضم به حضورتون که ما نسبت به استناد و تمسک به این روایات داریم. حالا در اینجا یک زنگی داریم که میمانه برای فردا، که بعد از این عرایضی که کردیم به عنوان مقدمه، فرمایشی که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه دارن، این رو مورد سنجش و نقد قرار بدیم و بعد بریم سراغ دلیل دوم صاحب عروه که انصراف هست. انصراف رو عنوان فرمودن در متن عروه. و السلام علیکم.